صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
اوقات شبانگاهی خوبی رو براتون آرزو مندیم. از شبکه رادیوی ورزش صدای ما رو می شنوید. دعوت می کنیم همچنان با ما باشید.
ورزش و جامعه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، به همه شما سلام میکنم. اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. حضور شما عرض بکنم که در برنامه این هفته به یک قانون محوری در حوزه ورزش کشور خواهیم پرداخت. دوم اردیبهشت سالروز اعلام انقلاب فرهنگی هست در کشورمون و البته که در این حوزه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم پس از این اتفاق تشکیل شد به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیر در حوزه فرهنگ عمومی کشور. ما در برنامه امروز و این هفته ورزش و جامعه به عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ورزش می‌پردازیم. پنجم خرداد سال 1395 بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی نظامنامه فرهنگی ورزش کشور رو در جلسه 781 خودش ابلاغ کرد و رئیس جمهوری اسلامی ایران دکتر حسن روحانی به تاریخ 31 شهریور 1395 این نظامنامه رو ابلاغ کرد. حتما میدونید که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون متقنه و لازم الاجرا. و البته که باید به این نکته اشاره بکنم که ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سیاست‌ها و اولویت‌های تربیت بدنی کمیسیونی تشکیل شد به عنوان کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و به استناد بندهای پنجم و ششم راهبرد ملی و بند 20 اقدامات اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به منظور ساماندهی وضعیت فرهنگی تربیت بدنی و ورزش، حضور شما عرض بکنم که یک سری نهادها و ارگانهایی متولی شدند در حوزه های مختلف و در این قانون ده بندی نهادهای گوناگونی رو ما دیدیم که مسئولیت بهشون واگذار شد که میتونم در واقع به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، بنیاد شهید امور ایثارگران، سازمان بسیج مستضعفان و حضور شما عرض بکنم وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عرضم به حضورتون که سازمان بسیج مستضعفان، اینها بخش هایی بودند که در زیر مجموعه دولت مسئولیت بهشون واگذار شد. اینکه حالا این کمیسیون چه کارکردهایی داشته، کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی چه وظایفی براش تعریف شده و باید چه اقدامهایی رو انجام میداده، پرسش هایی که سعی میکنیم بهشون پاسخ بدیم. واقعا عملکرد نهادهای گوناگون در این حوزه چگونه شکل گرفته و واقعا چقدر مثمر ثمر بوده کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی. آقای سید مستجاد حسینی روی خط تلفن مهمان نخست امروز و این هفته من هستند. ایشان مدیر کل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند. آقای حسینی سلام بر شما.
سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان عزیز شما.
آقای حسینی فکر میکنم صحبتهای من رو شما شنیدید.
بله بله شنیدید.
و در واقع پرسش کلیدی و محوری ما اینه که کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی چقدر تا به حال مؤثر واقع شده؟
خب من جا داره که سلام مجدد عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران و اعیاد گذشته و نیمه شعبان رو تبریک عرض میکنم و آرزوی سلامتی و اوقاتی خوش داشته باشم و امیدوارم که هموطنان عزیزی که از حادثه سیل آسیب دیدن هرچه زودتر سر و سامون پیدا بکنن و آرامش و آسایش بر زندگی اونها جاری بشه. از کنم خدمت شما که کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور خب متولیش وزارت ورزش و جوانان هست که قطعا دبیرخانه‌ای داره و گزارش عمل کردشون و فعالیت هاشون و مسئولیت رسمیش با اون است که ارائه بدن خدمت ملت شریف ایران. اما از اونجا که
با این دوستان هم صحبت خواهیم کرد و به وقت خودش میپردازیم به این موضوع، منتها قبلش ما نیاز داریم که یک واکاوی بکنیم از نهادهای زیربط.
درست. خب خوشبختانه این کمیسیون از ابتدای تشکیلش خب اقدامات بسیار خوبی انجام داده که در ذیل در واقع همون 10 تا مأموریت اصلی که نظامنامه فرهنگی ورزش کشور بر عهده اون قرار داده عمل کرده. یعنی سعی کرده که اولا ساماندهی بکنه وضعیت رسانه‌ای ورزش کشور رو، که ارتباط رسانه و ورزشی ارتباط سالم باشه و بتونه در واقع در توسعه ورزش، در تلفیق، در افزایش سرمایه اجتماعی کمک بکنه و احیانا اگر آسیبا و ناهنجاری هایی در این زمینه وجود داره بتونه کنترل بشه. و مورد دوم توسعه ارتقای کیفی و کمی ورزش بانوان هست که در این زمینه میدونم که کمیسیون نقش موثری داشته و در حوزه‌های مختلف سعی کرده که مواردی که به اجماع میرسه رو ابلاغ بکنه تا زمینه حضور هرچی بیشتر و بهتر بانوان عزیز کشور ما در زمین در عرصه ورزش باشه و موارد اختلافی که احیانا در بین حوزه‌های مختلف وجود داره اینا رو مدیریت بکنه تا ما در واقع مانعی در سر راه حضور بانوان نبینه. در واقع ورزش‌های بومی و محلی رو در زاویه تحقیقات اومدن کار کردن و میدونم که دو تا مستند حداقل 400 صفحه‌ای از ورزش‌های بومی و محلی کشور رو آماده کردن، آماده ارائه به جامعه است که و بیان روی را سرمایه گذاری بکنن و کم کم در واقع ترویج بدن از طریق توسعه ورزش‌های بومی محلی و معرفی اونا به جامعه جهانی، بتونن ورزش‌های جدیدی رو به نام ایران، در واقع به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت بکنن و این ورزش‌های بومی محلی که در واقع خودشون علاوه تنها کارکرد ورزشی ندارن، کارکرد اجتماعی دارن، کارکرد اقتصادی دارن، کارکرد در واقع در جهت تقویت شاید باورهای ملی مذهبی عمل میکنن، اینا رو معرفی بکنن و خب از جهت دیگه ارتباط بین ورزش
اجتماعی میکنم. آقای حسینی، من دنبال در واقع شرح وظیفه کمیسیون فرهنگی نیستم. این شرح وظیفه مشخصه، کاملا روشنه، در 10 بند گفته شده، همه 11-12 نهاد متولی مشخص شدن و معلومه چه اتفاقی باید بیفته. من در واقع حرفم اینه، سال 1395 این قانون مصوب شده، خرداد ماه، شهریور همون سال ابلاغ شده و اگر بخوایم حالا یه مقداری ریزتر نگاه بکنیم، دقیق‌تر نگاه بکنیم، واقع گرایانه‌تر نگاه بکنیم، یه زمان 6 ماهه‌ای رو در نظر بگیریم برای گپ موضوع و اینکه حالا این نهادها بخوان خودشون رو جمع جور بکنن، شرح وظیفه‌شون رو بررسی بکنن، اینها رو بذاریم کنار، بگیم از ابتدای 96.
خب
2 سال گذشته.
درست.
و در واقع یکی از نهادهای متولی بنیاد شهید امور ایثارگران بوده.
درست.
شرح وظیفه‌ای که براش تعیین شده و معلوم شده در قانون، نخستین بار توی بند 2 بهش اشاره میشه و خوب. همین یک بند هم بر عهده‌شه، تقویت و ارتقای روحیه پهلوانی و پاسداشت ارزش‌های معنوی و اخلاقی همچون مردم دوستی، ایثارگری و عدالت‌خواهی در بین مدیران و مربیان ورزش کشور و ارتقای فرهنگ حاکم بر ورزشگاه‌ها و مسابقات ورزشی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغی کشور به ویژه سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید امور ایثارگران، سازمان بسیج مستضعفان، این بسیج مستضعفین هم خب به لحاظ دستوری در زبان فارسی غلطه و در واقع ما در زبان فارسی یاونون برای جمع نداریم، الف و نون داریم، و وزارت ورزش و جوانان. وزارت ورزش و جوانان در واقع کوردینیتور ماجرا هست، هماهنگ کننده ماجرا هست. اینجا الان وقتی نگاه میکنیم، تقویت و ارتقای روحیه پهلوانی، پاسداشت ارزش‌های معنوی، وضعیت حاکم بر ورزشگاه‌ها و ارتقای فرهنگ حاکم بر اونها، اینها بر عهده این سازمان هاست. در این حوزه چه کردید؟
خب ببینید، از که خدمتون ما خب اولا به عنوان عضو اون کمیسیون حضور سعی میکنیم حضور فعال و مؤثری داشته باشیم در تدوین دستور العمل‌ها و قوانین و مقررات پیگیری مصوباتی که بر عهده سازمان‌های مختلف از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌گذرد. این اولین نقشیه که می‌بایست داشته باشیم و سعی می‌کنیم که به نحو احسن داشته باشیم. این از این جهت. منتها خوب،
یعنی حضورتون جهت... حضور فعالیه.
بله، حالا با گزارش می‌تونم می‌تونید بگیرید از خود کدلخانه کمیسیون، حداقل در یک سال گذشته که بودیم سعی کردیم که اولا حضور داشته باشیم، دوما حضور مؤثر و مشارکت فعالی داشته باشیم در موضوعاتی که طرح میشه. اما یک کمیسیون یک دستور العمل خاص در واقع ویژه حمایت از ورزش جانبازان و معلولین تصویب شد که در تاریخ در واقع 11/11/96 به ادارات کل در واقع ورزش و تربیت بدنی ابلاغ شد. این ویژه در واقع خاص ایثارگران بود که انجام شد. منتها خب اون دستور العمل در واقع ترویج فرهنگ پهلوانی یه بخشیش در واقع یا مضمون اصلیش به فرهنگ ایثار و فداکاری در واقع برمیگرده. و در بنیاد شهید عمومی سالگران یکی از رسالت‌های اصلیش هم در واقع ترویج در واقع گفتمان ایثار هست. در تمام برنامه‌هاش، چه برنامه‌های در واقع رسانه‌ای، چه برنامه‌های خدماتی که انجام می‌ده، در واقع پاسداشت ایثار و فداکاری هست. در این زمینه هم ما چون در واقع مسئولیت اصلیمون در واقع ورزش و فعالیت‌های عمومی هست، به طور خاص خب ما در انعکاس فعالیت‌های ورزشی جانبازان سعی کردیم تا هر برنامه و اقدام ورزشی که صورت می‌گیره از یک گزارش خبری تا تولید مستندات ورزشی رو در برنامه کاری خودمون قرار بدیم که بتونیم در واقع کسانی که یه زمانی در واقع مشارکت جدی داشتن، شهروندان فعالی بودن، در جنگ حضور پیدا کردن و به واسطه جنگ بخشی از سلامت جسمانشون از دست دادن، نشون بدیم که همچنان در عرصه ورزش فعالن و اون الهام بخشی که میتونه یک ورزشکار جانبازی معلوم داشته باشه رو ما در واقع به جامعه نشون بدیم از دریچه رسانه ها. و تا در واقع ما فکر کنم در سال گذشته، سال 96، چیزی حدود 11 مورد مستند داشتیم، مستند ورزشی به اردوی که 10 موردش مستند ورزشی بوده.
آقای حسینی عزیز، من خودم یکی از کسانی هستم که با حوزه ورزش جانبازان رابطه نزدیکی دارم. همین بازی‌های پاراسیایی جاکارتا که چند ماه پیش در نیمه دوم سال 1397 برگزار شد، در واقع به عنوان گزارشگر اعزامی سازمان صدا و سیما هم در رادیو هم در تلویزیون کنار دوستان بودم. من الان بحثم یه مقداری فراتر از اینه. ببینید، تیم‌های ملی رو اگر نگاه بکنیم، حالا برای ورزش جانبازان و معلولان در هیچ کجای دنیا عرصه قهرمانی متصور نیستن و این یکی از حالا اون بحث‌هایی که ما در کشورمون داریم. چرا نگاه ما به ورزش جانبازان و معلولان مدال‌آور بودنه؟ این یه بحث ماجراست که به نظر من یک اشتباه خیلی خیلی بزرگی در این حوزه است. دوم اینکه اگر نگاه بکنیم الان در تیم‌های ملی ما در همه رشته‌های ورزشی تعداد جانبازان حاضر در حوزه ورزش حالا قهرمانی جانبازان و معلولان فکر نمی‌کنم به تعداد انگشتان یک دست برسه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
خب من توضیح را خدمتتون
بفهمید.
از نقطه که فرمودید که نباید در واقع زمینه قهرمانی ما کار انجام بدیم، این نمیدونیم ممنوعیت و محدودیت از کجا میاد. مثلا کسی که ورزش میکنه انتظار داره که دیده بشه، انتظار داره که رو سکو بره و شاید
نگاه قهرمانی و مدال آوری نیست. یعنی شما وقتی کشورهای صاحب ورزش در دنیا رو نگاه میکنید، حتی در همین آسیای خودمون رو نگاه میکنید، میبینید نگاهشون این شکلی نیست که بخوان برن بگن آقا مثلا جانبازان جنگی ما، معلولانی که در یک کشور هستن، برن در یک مثلا رویداد شرکت بکنن و مدال بگیرن. یعنی این که اونها با یک فعالیت بدنی، با یک فعالیت ورزشی هم به جامعه برمیگردن، هم دیده میشن، هم کار خارق العاده ای رو میتونن رقم بزنن، همینجا ارزشمنده. من مثال میزنم برای شما، ما در رقابت های شناگری رو داشتیم از کشور خودمون، از ایران عزیزمون، که کلاس‌هاش ادغام شد. حالا اسم هم نمیارم. کلاس‌هایی که داشت ادغام شد و این شناگر خوب ما، این شناگر معلولمون، مجبور شد در کلاسی مسابقه بده که به لحاظ جسمی میتونم بگم 60-70 درصد رقباش وضعیت جسمیشون از او بهتر بود. این دسته به آب زد. من در استخر مجموعه برگزاری مسابقه های شنا به عنوان گزارشگر نشسته بودم و داشتم این رقابت رو گزارش میکردم. این شناگر ما به آب زد و مسافت رو طی کرد. نفراتی که توی اون گروه و توی اون دسته به استخر پریده بودن، مثلا دور اول رو زدن فکر میکنم 200 متر بود، دور اول رو به پایان رسوندن، شناگر ما 10 متر رفته بود مثلا میگم، دور دوم رو برگشتن، شناگر ما تازه رسیده بود به 30 متر، اونا 100 متر رو رفته بودن، مسافت 150 متر رو طی کردن، شناگر ما تازه 50 متر رو پشت سر گذاشته بود، مسابقه تمام شد، شناگر ما مثلا 75 متر رفته بود. توقع این بود وقتی این اتفاق افتاده این شناگر ما هم مسابقه رو نیمه تمام بگذره و بیاد بیرون. اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که اون شناگری که ما توی اون رقابت داشتیم، من هنوز که میگم این رو و این خاطره رو نقل میکنم هم موهای تنم سیخ میشه، هم بغض میکنم هم افتخار میکنم، شناگر ما مسافت 200 متر رو کامل شنا کرد. یک جایی تماشاچیانی که تعدادشون هم کم نبود، فکر میکنم مثلا ظرفیت اون استخر 5 یا 6 هزار نفر بود و کیپ تا کیپ آدم نشسته بود توی اون استخر، متوجه شدن که مسابقه برای 7 خط دیگه تموم شده، یک شناگر توی یک خط داره مسابقهش رو ادامه میده، اونا از آب اومدن بیرون، این تازه 100 متر رو رفته، تازه مسابقه رو نصف کرده. اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که از اونجا به بعد مثلا یه زمان، یه بازه زمانی مثلا 6 دقیقه‌ای 7 دقیقه‌ای رو شما در نظر بگیرید، تمام این جمعیتی که توی سالن نشسته بود ایستاده داشت شناگر ما رو تشویق میکرد. خیلی هاشون بغض کرده بودن، خیلی ها داشتن اشک میریختن و ایستاده داشتن تشویق میکردن شناگر ما رو. این که انقدر این شناگر و این ورزشکار ما چه شکلی بگم مردونگی و جسارت به خرج داد که مسابقه رو تموم کرد، و این صحنه یکی از موندگارترین صحنه های پارا آسیایی جاکارتا حتما خواهد بود در دل تاریخ بازی ها. یعنی روی کردی که مردم داشتن توی جاکارتای اندونزی این نبود که کی اینجا قهرمان میشه، قهرمان همون شناگر خوب ما بود که با اون وضعیت موند و مسابقه رو تموم کرد. اینجاست که میگم این اختلاف دیدگاه وجود داره که حالا کشورهای توسعه یافته در حوزه ورزش نگاهشون به مسابقه های این چنینی نگاه مدال‌آوری نیست.
منم اصلاح بکنم، میگم تو کلامتون اصلاحی میکنم، ما هم نگاهمون واقعا نگاه قهرمانی نیست، نگاه ما نگاه توسعه ورزش هست، نگاه به سلامتی هست، نگاه به در واقع کاهش رنجی هست که عزیزان ایثارگر ما از ناحیه در واقع صدماتی که دیدن هست. خب یه تعدادی هم اینقدر توانمندی دارن، انگیزه دارن و پیگیر هستن تا قهرمانی هم میرن. در همین دوره پاراسیایی 4 نفر جانباز داشتن که هر 4 تاشون مدال
گرفتن. سید ابراهیم رنجبر بود، خلیل جلیل جدی بود در پرتاب، عرضم به حضورتون که دیگر قهرمانی که ما داشتیم عیسی زیراهی بود و نفر چهارم
خانم کردستانی هم بودن.
خانم کردستانی هم بودن، خانم عشرت کردستانی هم بودن.
بله بله. میخوام بگم که نگاه ما در بنیاد شه، چون الان ما در واقع دامنه سنی ایثارگرانمون از در واقع سن قهرمانی هم عبور کرده و اینا هم در واقع کلاسشون عوض کردن. یعنی خیلی از قبلا وزن برداری بودن، الان اومدن یه رشته بسیار در واقع با که نیازمند صرف انرژی کمتری هست و که بتونن سلامتی خودشون رو حفظ میکنن. ولی خب فدراسیون و در واقع جانبازان و معلولین در واقع کار تخصصیش پرورش قهرمانان و مدیریت قهرمانان ورزشی هست. اون داره کار خودش انجام میده. بنیاد شهید آمور ایثارگران در زمینه توسعه ورزش داره کار انجام میده. ما سعی میکنیم تسهیل بکنیم خدمات ورزشی رو به ایثارگران عزیزمون در گروه های مختلف. یعنی ما از هیچ محدودیت به سنی نداریم.
ولی ببینید چیزی که قانون اضافه بر این وظیفه سازمانی برای شما تعیین کرده من یک بار دیگه روخوانی میکنم، تقویت و ارتقای روحیه پهلوانی و پاسداشت ارزش‌های معنوی و اخلاقی همچون مردم دوستی، ایثارگری و عدالت‌خواهی در بین مربیان و مدیران ورزش کشور، ارتقای فرهنگ حاکم بر ورزشگاه‌ها و مسابقات ورزشی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغی کشور، به ویژه سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید امور ایثارگران، سازمان بسیج مستضعفین و وزارت ورزش و جوانان. الان همین دیروز شما ورزشگاه تراکتورسازی تبریز رو ببینید، ورزشگاه یادگار امام رو، فاجعه است اونجا، فاجعه بود بازی دیروز. بیشتر از 50 نفر برای دیدن مسابقه مصدوم شدن.
بله.
من میگم که این نهادهای متولی، حالا خود سازمان صدا و سیما در رأس هست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید امور ایثارگران، سازمان بسیج مستضعفان، وزارت ورزش و جوانان، این 5 تا نهاد متولی برای ارتقاء فرهنگ حاکم بر ورزشگاه ها چه کردید؟
اگر ما بخوایم واقعا از این دیده ورزش بیم کنار، ما اگه بخوایم بگیم که چرا این اتفاق افتاد، نیاز به در واقع آسیب شناسی جدی داریم در واقع حوزه نهاد فرهنگمون، نه فقط سازمان های متولی فرهنگ. یعنی ما در واقع اگر بخوام نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری داشته باشیم، نظام در واقع آموزشی ما، نظام تعلیم و تربیت ما به کجا داره میره؟ شما انتظار نداشته باشید که در نظام تعلیم و تربیتی که کنکور داره تمام انرژی ها و استعداد جوانان ما رو به کار میگیره که فرهنگ رقابت و از دیگری پیشی گرفتن جا بیفته، فرهنگ ایثار و فداکاری و از خود گذشتگی جا بیفته، فرهنگی که در واقع در نظام اقتصادی ما داره افراد رو به جمع کردن مال و ثروت و مال‌اندوزی داره تشویق میکنه و ترغیب میکنه، در یک محیط ورزشی بیاد فداکاری و از خود گذشتگی نشون بده. ما در واقع اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم، این از عهده یک سازمان، یک دستگاه و یک برنامه و یک کار خارجه. رویکرد ما در تمام کشور باید عوض بشه. یعنی ما تمام در درون خانواده ما به بچه‌مون میگیم که ببین که مثلا دختر خالت، پسر خالت در از جلو میزنه، اون دیدی که معدلش چند شد، دوست نکنه که از اون عقب بیفتی، برو پس فلان رشته، رشته ای که چی؟ رشته ای که پول بیشتری داره، رشته ای که ثروت بیشتری و رفاه بیشتری داره. بعد این فرد میخواد بیاد تو جامعه، فرد از خود گذشته و فداکاری بشه. ما از درون خانواده داریم ریشه فرهنگ رو میزنیم به نفع فرهنگ در واقع فرد محور، سود محور، لذت طلب در واقع آنچنانی. بعد انتظار داریم که فرد ما وقتی که بزرگ میشه انسان فداکاری باشه، انسان اخلاق نداری باشه، انسان نودوستی باشه، از خود گذشتگی داشته باشه. این انتظار به جایی نیست که ما تمام سرمایه گذاریمون کردیم این فرد که بیاد فرد در واقع یه فرد کاملا منفعت طلب باشه ولی انتظار داشته باشیم که جور دیگه عمل بکنه. همین خود صدا و سیما رو ببینید، تمام تبلیغاتش حالا از دهه تقریبا 70 به این ور بر مصرف کردن، مصرف گرایی بوده. یعنی یه سبک زندگی مبتنی بر در واقع حالا نمیخوام اصطلاحات خاصی به کار ببریم، بر منفعت فردی بوده. بعد میخوام بگم که شما بیا حتما انسان در واقع نودوسی باش، انسان از خود گذشته ای باش و در سایر حوزه‌ها اینطوری عمل کن که شرع مقدس میگه و یا فرهنگ.
خب ببینید،
زندگی ایرانی اسلامی.
ببینید، من میگم همه این صحبت شما رو میپذیرم تا اینجا به فرض، ولی از سال 95 به این طرف قانون مشخص کرده تکلیف رو، تقویت و ارتقای روحیه پهلوانی، ارتقای فرهنگ حاکم بر ورزشگاه، اینها همه 5 تا نهاد براش در واقع متولی تعیین کرده قانون. برای این موضوع هایی که حالا در یک بند شما مسئولیت دارید و در واقع قانون براتون تعیین کرده شرح وظیفه و کار کرد رو، باید در واقع یک پلنی ارائه بدین. این پلنه ارائه شده؟
خب این پلن عرض کردم از شما در درون همون کمیسیون فرهنگی ورزش ما در واقع میخواییم نقش بکنیم. ولی جامعه مخاطب ما خب یه جامعه در ترویج فرهنگی ایثار و فداکاری، نمیشه بگیم که ما این کار انجام بدیم بس این نتیجه رو گرفتیم، دو تا چهار تا نمیشه کرد از این فرهنگ. یه فرهنگی کار
آقا به خدا دو تا چهار تا کرده دنیا. اگر شما در واقع مثلا ریشه هولیگانیسم رو در انگلستان، در بریتانیا بررسی بکنید، میبینید تا مثلا دهه 70 و 80 خب وضعیت ورزشگاه های اونجا فاجعه بوده، این واقعا فاجعه بوده. ولی الان یکی از ایمنترین فضاهای ورزشی جهان